بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 89 سطر 9. قال و كما تتحقق الحاجه في المركب فكذا في البسيط. گفتیم که ماهیت به دو قسم تقسیم می شود، یکی مرکب و دیگری بسیط. حالا می خواهیم درباره یکی از احکامی که مربوط به ماهیت مرکب و بسیط بحث کنیم. می دونیم که اگر ماهیت بخواد در خارج وجود بگیره، برای وجودش احتیاج به جائز داره، یعنی کسی باید وجود رو به او عطا کنه، خودش خود به خود نمیتونه صاحب وجود باشه. اون عطا کننده وجود رو میگیم جائز، که ماهیت رو جلب میکنه. جلب میکنه یعنی به او وجود میبخشه. پس وجود احتیاج به این دارد که بخشیده شود، فاعلی لازم داره. اما درباره ماهیت اختلاف داره که آیا ماهیت هم احتیاج به جائل و فاعل داره یا ماهیت احتیاج نداره. معتزله معتقدن که ماهیت احتیاج به جائل نداره، چون اونها ماهیت رو در ازل ثابت میدونن و میگوین که موجودی این ماهیت رو ثابت نکرده، بلکه ماهیت خودش از ازل ثابت بوده. بعضی از این ماهیت هایی که ثابتند موجود می شوند، بعضی ها در همون حالت ثبوت باقی می مونند. اونهایی که موجود می شوند جائلی وجود رو بهشون عطا می کنه، ولی خود اونها رو جعل نمی کنه. خود اون ماهیت از ازل ثابت بودن، احتیاج به جعل ندارن، وجودشون احتیاج به جعل داره. وقتی وجود برشون جعل شد، این ماهیت ثابته می شود ماهیت موجوده، و مادامی که وجود بهش داده نشده همون ماهیت ثابته هست. پس معتزله قائلن که ماهیت احتیاج به جعل نداره، چه مرکب باشد و چه بسیط. اتفاقا فلاسفه هم همین نظر رو دارن، میگن که ماهیت احتیاج به جعل نداره، ولی اونها نه از باب اینکه ماهیت ازلی قائل باشند. ماهیتی که ثابت باشد ازلا، این مربوط به معتزله است، فلاسفه معتقد نیستن و رد میکنند. ولی در این حال اونها معتقدند که ماهیت احتیاج به جعل نداره، زیرا که میگن وقتی وجود جعل شد، ماهیت به تبع وجود یا به عرض وجود جعل میشه. پس ماهیت احتیاج به جعل جدا نداره، چه مرکب چه بسیط. خب استفاده کردیم تا حالا که از این مباحث که یک قول در مسئله این است که ماهیت احتیاج به جعل نداره، چه ماهیت بسیط و چه ماهیت مرکب. قائل به این قول دو گروه هم که دلیل هر یک جدایی از دیگری است. اصل مدعا مشترک بین این دو گروهه، یعنی هم معتزله هم فلاسفه، اما دلیل و مذهب فرق میکنه. معتزله که میگوید احتیاج ندارد به بیانی میگه، فیلسوف که میگه احتیاج ندارد به بیان دیگه میگه. هر دو نظرشون در استدلال یکی نیست، در مدعا یکی است. بقیه متکلمین تموم شد، این یه قول بود. بقیه متکلمین اختلاف کردند. گروهی معتقدند هم ماهیت مرکب احتیاج به جعل دارد، هم ماهیت بسیط احتیاج به جعل دارد. اینم دو قول. قول سومی داریم که گروهی از متکلمین گفتند ماهیت مرکب احتیاج به جعل دارد، احتیاج به جائل دارد، ماهیت بسیط احتیاج به جائل ندارد. این سه تا قول شد. یک قول مطلقا ماهیت احتیاج به جائل ندارد، مطلقا اینی که بسیط باشد چه مرکب. قول دوم ماهیت مطلقا احتیاج به جل دارد، چه بسی چه مرکب. قول سوم تفصیل میده ماهیت مرکب احتیاج به جل دارد و ماهیت بسیط احتیاج به جل ندارد. الان ما میخوایم قول سوم مطرح کنیم، به قول اول و دوم توجهی نداریم. در قول سوم میخوام بگیم که بعضی گفتن ماهیت مرکب احتیاج به جائل دارد و ماهیت بسیط احتیاج به جائل ندارد. این قول رو میخوام توضیح بدیم و رد کنیم. قائل به این قول میگوید که چرا موجودی احتیاج به جائل پیدا میکنند؟ جوابش اینه که چون ممکن الوجود است. هر موجودی که ممکن الوجود است احتیاج به جائل پیدا میکنه، واجب الوجود احتیاج نداره. ممکن الوجود هم که اصلا موجود نمیشه بخواد احتیاج داشته باشه، پس فقط ممکن الوجود است که احتیاج به جائل داره. بنابراین عامل احتیاج امکانه و امکان نسبته. نسبت بین دو شیه، بسیط دو جز نداره، پس امکان توی بسیط تصور نمیشه. مرکب دو جز داره، میتونیم امکان رو در مرکب تصور کنیم. چرا؟ چون امکان نسبته، نسبت دو طرف میخواد، شی باید دو جز داشته باشه تا امکان بین این دو جز واسطه بشه و نسبت بین هما باشه. بسیط که یک جز بیشتر نداره، اصلا جز نداره، بسیط خودش تنهاست. پس دو چیز نیست که امکان نسبت بدهد این دو چیز رو به هم. بنابراین امکان در بسیط نیست، در مرکب هست، و چون امکان عامل احتیاجه باید گفت عامل احتیاج در بسیط نیست و در مرکب هست، پس بسیط احتیاج به جائل داره ولی مرکب احتیاج به جائل داره. این ادعاشون بود و دلیلشون. ادعاشون تفصیل بود، دلیلشون هم توجه شد. جواب اینه که درسته که ماهیت بسیط در خارج دو تا جز نداره، ولی همین بسیط مرکب است من الماهیت و الوجود. خود ماهیت مرکب نیست، ولی این ماهیت وجود هم دارد و امکان نسبتی است بین ماهیت و وجود. درسته که امکان نسبتی و درسته که طرفین میخواد، هر نسبتی طرفین میخواد، امکانم نسبت طرفین میخواد، اما این درست نیست که طرفین امکان باید دو جز ماهیت باشن تا شما بگید در بسیط این دو جز رو نداریم پس امکان رو نداریم، بلکه طرفین نسبت میتونه یکیش ماهیت بسیطه باشه، یکی هم وجود همین ماهیت باشه. در مرکب هم یک طرف نسبت وجوده، یک طرف هم ماهیت مرکب است. چه در مرکب چه در بسیط دو چیز داریم، یکی ماهیت یکی وجود، و امکان نسبت بین هماست. امکان نسبت بین دو جزء ماهیت نیست که شما بگید در مرکب این دو جزء داریم در بسیط این دو جزء نداریم و نتیجه بگید که پس در مرکب امکان رو داریم در بسیط نداریم، و آخر سر نتیجه بگیرید که پس بسیط احتیاج نداره ولی مرکب احتیاج داره. توجه کنید حرفشون باطله. تمام حرفشون بود که امکان نسبت هست، این قبول داریم، و نسبت بین طرفین این هم قبول داریم، ولی در بسیط طرفین نداریم، این قبول نداریم. در بسیط ما طرفین داریم، منتها طرفین دو جزء ماهیت نیستند و لازم هم نیست دو جزء ماهیت باشن. طرفین یکی ماهیت یکی وجود. در خود مرکبش هم همینه، در مرکب هم یک طرفه امکان ماهیت، یک طرفه امکان وجوده، یعنی ماهیتی است که ممکن است وجود داشته باشد. امکان رو ببینید بین ماهیت و وجودش میارید، چه مرکب چه بسیط، ماهیتی است که امکان دارد وجود داشته باشد، میتواند موجود باشد. پس امکان یا میتواند بین ماهیت و بین وجوده، چه در مرکب چه در ماهیت مرکب چه در ماهیت بسیط. بنابراین شما نباید بگید چون بسیط دو جز ندارد پس امکان در او راه ندارد، و مرکب دو جز دارد پس امکان در او راه دارد. مگر این امکان میخواد بین دو جز ماهیت قرار بگیره که شما بگید در مرکب دو جز رو داریم پس امکان بین ها ما واقع میشه و در بسیط دو جز رو نداریم و امکان بینشون واقع نمیشه. اصلا امکان بین دو تا ماهیت نیست، امکان بین ماهیت و وجود. پس این که ماهیت بسیط دو جز ندارد باعث نمی شود که امکان نداشته باشه و در نتیجه احتیاج نداشته باشه. ماهیت بسیط هم امکان داره مثل ماهیت مرکب، بنابراین عامل احتیاج در هر دو هست و هر دو احتیاج داره. پس هم مرکب احتیاج به جائل دارد و هم بسیط احتیاج به جائل دارد. حرف این کسانی که تفصیل دادن قبول نمی کنه. البته این که هر دو احتیاج، هر دو بی‌نیاز از جائل باشند، یعنی هم ماهیت بسیط هم ماهیت مرکب، چنانچه معتزله میگوید و چنانچه فلاسفه میگویند ما قبول داریم. نه حرف فلاسفه رو قبول داریم نه حرف معتزله رو. ایشون از جمله متکلمینی هست که هر دو رو محتاج میدونه، هم ماهیت محتاجه رو، هم ماهیت مرکبه رو و هم ماهیت بسیط رو. تفصیل نمیده، مثل قول معتزله و فلاسفه هم قائل نیست. میگه هم ماهیت مرکب محتاج است، هم ماهیت بسیط محتاج است. صفحه 89 سطر 9. و چما تتحقق الحاجه، یعنی الحاجه الی الجائز، چما تتحقق الحاجه فی المرکب فکذا فی البسیط. همونطور که حاجت در مرکب محقق می شود، نی حاجت به جائز در ماهیت مرکب حاصل می شود، فکذا فی البسیط در ماهیت بسیط هم حاجت هست. پس هم ماهیت بسیط احتیاج به جائز دارد و احتیاج به فاعل دارد، هم ماهیت مرکب. اقولا الحاجت و تعرض للبسیط و للمرکب معن، یعنی هر دو ماهیت احتیاج دارند به جائز. حاجت عارض هر دو ماهیت می شود، هم عارض ماهیت بسیط هم عارض ماهیت مرکب، زیرا که هر یک از این بسیط و مرکب ممکنه. این مقدم صغرا و کل ممکنن علل اطلاق فا انهو محتاجون الى سبب. این کبرا هر ممکنی علل اطلاق، فرق نمی کنه، قید بسیط و مرکب رو نیارید، مطلق بذارید، بذارید هم شامل بسیط بشه هم شامل مرکب. هر ممکنی فا انهو محتاجون الى سبب، احتیاج به سبب دارد. این کبراست نتیجه. فلحاجت و یعنی فلحاجت و الی سبب ثابتتون فی کل واحد من هما، یعنی اگر عامل احتیاج در هر یک از بسیط و مرکب هست، حاجت هم در هر یک از بسیط و مرکب ثابت است. فلحاجت و ثابتتون فی کل واحد من هما، یعنی من المرکب و البسیط. کبرا رو دقت کنید، در کبرا آمده و کل ممکنن علل اطلاق، هم کل آورده هم علل اطلاق آورده. آیا نمیشد که با یکی از دیگری بی نیاز بشه؟ خب کل آوردی تمام شد. کل ممکنن، کل ممکنن یعنی چه بسیط باشد چه مرکب باشد، محتاجون دیگه لازم نبود قید علل اطلاق بیاری. چرا قید علل اطلاق آورده شده؟ با اینکه کل ممکنن یعنی کل ممکنن که بسیط باشه چه مرکب. جواب اینه که کل ممکنه یعنی کل فرد ممکنه. میدونید که قضیه کل موجبه محصوره، موجبه محصوره به افراد نظر داره. وقتی میگه کل انسانه یعنی کل فردن، فردن من افراد انسان، یا بعض الحیوانی بعض افراد انسان حیوان. درست موجبه محصوره به نظر میرسه که حکم رو کلی برده، ولی حکم رو کلی رفته به لحاظ افراد. این تو مده خوندید. پس در محصورات اربع افراد موضوع هست، اینجا هم افراد موضوع. کل ممکنه موجب کلی است، موجب کلی یکی از چهار قسم محصورات اربع. پس میشه یکی از محصورات. در محصورات افراد موضوع هست، کل ممکنه یعنی کل افراد ممکن. دیگه بیش از این توضیح نمیده، نمیگه افراد بسیط یا افراد مرکب، هیچ توضیح نمیده، میگه فقط افراد. قید علل اطلاق میاد تا بفهماند چه این افراد مرکب باشن چه بسیط باشن. پس به قید علل اطلاق احتیاج داریم. کل ممکنه فقط افراد رو بیان میکنه، نه این که این افراد از چه سنخی هست. علل اطلاق بیان میکنه که سنخ مهم نیست، چه سنخ مرکب باشن چه سنخ بسیط خوش باشن. خب بله، کل افراد هم یا مرکب یا بسیط، ولی این کل ناظر به مرکب بودن و بسیط بودن نیست، ناظر به احوال نیست، ناظر به افراده. یعنی کل ممکنه یعنی کل فرد ممکنه، کار نداره که این ممکن بسیطه یا مرکبه، حالت ممکن رو بیان نمی‌کنه، فقط فردش رو بیان می‌کنه. شامل که میشه ولی شما متوجه نمیشید که شامل میشه. غیر علل اطلاق بیاد، غیر علل اطلاق هم نیارید، باید غیر علل اطلاق در نظرتون باشه، الا کلو ممکنه یعنی کل فرد هم میشه. کاری اصلا به ترکیب و وساطت نداره. دلیل این که کار به افراد بسیط و مرکب نداره اینی که شما اگر مقایدشون به بسیط تناقض نگفتید. کل ممکنه بعد بگید منظورم بسیطه، تناقض نگفتید، در حالی که اگر کل ممکنه شامل هر دو میشد دیگه بعد نمیتونید اخراج کنید، مگه استثناء کنید، در حالی که استثناء میتونید واقعیت میتونید درستش کنید. پس معلوم میشه کل ممکنه فقط ناظر به افراده، البته همه افراد میگیره، چه بسیط چه مرکب، ولی توضیح نمیده که مرادم بسیط و مرکبه یا فقط بسیط یا فقط مرکبه، هیچ توضیح نمیده. قید علل اطلاق توضیح میده. اگر قید علل اطلاق رو نیاریم در نظرمون هست، شما که الان دارید میگید چه مرکب چه بسیط، در نظرتون علل اطلاق هست. اگر علل اطلاق رو نیارید یعنی قید بزنید چی میشه؟
قید
تأکیدیه
دیگه، قید توضیحی که
اون همش یعنی همه افراد، همه افراد علل اطلاق یعنی چی؟
بسید.
یعنی چه بسید چه مرکب، شما نیارید علل اطلاق هم نیارید، در نظرتون باید باشه. اگه در نظرتون نباشه یا قید بسید در نظرتون یا قید مرکب در نظرتون. وقتی هیچ کدوم از این در نظرتون نبود یعنی علل اطلاق هست. میخوام عرض کنم اگه تصریح به علل اطلاق کردیم اشکالی نداره، زیرا چه تصریح بکنید چه نکنید علل اطلاق در کلام مخوزه. شما هم که میگید کل ممکنه یعنی کل افراد ممکن همگی، دارید میگید چه ممکنه بسیط باشد چه ممکنه مرکب باشد، اینو میگید ولی تصریح نشده باشید. حالا علامه تصریح کرد، که حتی قید علل اطلاق نیارید حتما باید یا قید بسیطون رو بیارید یا قید مرکبون رو بیارید. اگر قید بسیط و مرکبون نیوردید معلوم میشه همون علل اطلاق مرادتون، ولو قید علل اطلاق هم نیوردید، ولی چون قید بسیط و مرکبون نیوردید حتما قید علل اطلاق مرادتون. حالا علامه اونی که مراد تصدیق کرد. وقت من عبز الناس، این مبنای ما بود، مدعای ما بود که هم بسیط هم مرکب هر دو محتاجند. اما قد منع بعض الناس احتیاج البسیط الی المؤثر، در مرکب قبول کردن که احتیاج به جائز هست، در بسیط قبول نکردن. من کرده بعضی از ناس یعنی بعضی از متکلمین احتیاج بسیط رو الی المؤثر یعنی جائز. دلیلش هم اینه لأن علت الحاجه هی الامکان، هر جا که امکان هست حاجت هست، پس معلوم میشه علت حاجت امکانه. ولی امکان امر نسبیه که این نمایه روز لمنتصبین عارض دو طرف میشه، عارض دو چیز میشه، یعنی باید چون نسبت دو طرف داشته باشه. پس آنجا که اثنینیت تحقق پیدا نکند امکان نیست و در نتیجه لم تتحقق الحاجت، حاجت نیست. در بسیط هم اثنینیت نیست، ولا اثنینیت فی البسیط، در بسیط اثنینیت نیست، فلا احتیاج له، برای بسیط احتیاج نیست. توجه کن این گوینده فکر کرده باید اثنینیت تو خود ماهیت باشه، خود ماهیت باید مشتمل بر دو جز باشه. وقتی دید بسیط مشتمل بر دو جز نیست گفته پس امکان که نسبت در اینجا نمیتونه حاصل باشه، وقتی امکان نبود علت حاجت نیست پس احتیاج نیست. اون اینطوری فکر کرده. ما در جواب بهش میگیم که لازم نیست که دو طرف نسبت یعنی دو طرف امکان دو جزء از ماهیت باشن، تا شما بگید در مرکب این دو جزء داریم در بسیط نداریم، بلکه دو طرف ماهیت، دو طرف امکان، دو طرف امکان ممکن است ماهیت و وجود باشه. به همین هم هست، یک طرفش ماهیت یک طرفش وجوده، چه در بسیط چه در مرکب. بعد شما فقط ممکن این اشکال رو مطرح کنید، که یا ماهیت در خارج موجوده یا وجود. از دو طرف نسبت در خارج موجود نیست. اگر ماهیت مرتب باشه دو جزش تو خارج هست، وقت امکان هم میتونه بین این دو جزء خارجی نسبت برقرار کنه. اما اگر یک جزء نسبت شما ماهیت باشه جزء دیگرش وجود باشه، در خارج که هم ماهیت هم وجود نداریم، یا ماهیت تنهاست یا وجود تنهاست، پس باز هم دو طرف نسبت رو تو خارج دستتون درست کنه. ایشون جواب میده امکان امر خارجی نیست، امکان امر ذهنی است. یعنی نسبتی است که موجود در ذهنه، و نسبتی که موجود در ذهنه دو طرف نسبتش باید دو طرفش باید در ذهن باشه، لازم نیست تو خارج باشه. شما ماهیت رو تصور کنید، وجود هم تصور کنید، این دوتا در ذهن میاد، امکان هم بینشون قرار بدید، اضافه بین دو طرف حاصل شده، و چون این اضافه امر ذهنی پس دو طرفش هم کافی است که ذهنی باشه. قبلا هم خوندیم که امکان امر ذهنی، این قبلا بیان کردیم، امکان امر ذهنی است. اگر امر ذهنی است، نسبتی ذهنی و در نسبت ذهنی منتصبین باید در ذهن باشن، لازم نیست در خارج باشن. بنابراین اگر ماهیت یا وجود یکیش تو خارج مهم نیست، هر دوشون تو ذهن هستن، و این دوتا که تو ذهنن دو طرف امکان که امر ذهنی است قرار میگیرن، اشکال دیگه نیست. و جواب این است که امکان امر عقلی است، عارض میشود لمنتصبین عقلیانی، یعنی بر دو طرفی که هر دو عقلی هن، که این دو طرف ماهیت است و وجود، و تحقق به اعتبار این امکان، یعنی به اعتبار اون نسبتی که بین این دو طرف هست، تتحقق حاجت لکل واحد من طرفین، یعنی هم ماهیت احتیاج دارد هم وجود احتیاج دارد. وجود رو که قبلا گفتیم در جای خودش که احتیاج داره به جائر، ماهیت هم تو این فصل تو این مسئله ثابت کردیم که احتیاج به جائر داره، و تتحقق به اعتبار همین امکانی که بین دو طرف حاصل است، تتحقق حاجت لکل واحد من الطرفین، لکل واحد من المنتصبین، حاجت پیدا میکند الال مؤثر، هر دو احتیاجی به مؤثر پیدا میکنند، هم وجود هم ماهیت، چه این ماهیت بسیط باشد و چه مرکب باشد. پس تفصیل بین بسیط مرکب رو قبول نکردیم. مطلب بعدی، قال و هما قد یقومان به انفس هما و قد یفتقران الى المحل. هما یعنی ماهیت بسیط و مرکب، گاهی قائم به نفسند، یعنی حالت جوهری دارند، لازم نیست حلول کنند در چیزی، بلکه میتوانند مستقل باشند، اصلا حالت جوهری دارند، و گاهی احتیاج به محل دارند، یعنی مستقل نیستند، باید حلول کنند در چیزی، اینا میشن عرض. پس ماهیت چه بسیط باشه چه مرکب، گاهی جوهره که قائم به خودشه، گاهی عرضه که قائم به محله. حالا بر هر چهار تا باید مثال بزنیم، چون دوتا ماهیت جوهریه داشتیم، یکی بسیطی که مرکب، دوتا ماهیت عرضیه داشتیم، یکی بسیطی که مرکب، چهار تا ماهیت شدن، هر چهار تا مثال میخواد. برای جوهر بسیط مثال میزنیم، برای ماهیت بسیط مثال میزنیم به جوهر. جوهر جنس عالیه، ماهیت هم هست، جنس عالیه و جنس عالی باید بسیط باشه، دیگه نمیتونه مرکب باشه من جنس باشه هست. پس جوهر میشود جنس عالی و ماهیتیست قائم به خود. اما حیوان، حیوان هم ماهیتی، اونم قائم به خودشه، اما جوهر بسیطه، حیوان مرکب. پس دو تا مثال زدیم، هر دو هم برای ماهیتی که قائم به خودش باشد، منتها یکی بسیط است مثال زدیم به جوهر، یکی مرکب است مثال زدیم به حیوان. اما ماهیتی که قائم به محل باشد، یعنی جوهر نباشد، عرض باشد، اینم برایش دو مثال داریم، یکی بسیط مثل کیف، یکی مرکب مثل سواد. کیف باز از مقولات عشق و اجناس عالی است، از اجناس عالی است، پس باید بسیط باشه، چون اجناس عالی همشون بسیط، پس کیف باید بسیط باشه در حالی که عرضه و قارن به محله. اما سواد، سواد هم عرضه، اونم قائم به محله ولی مرکب. مرکب است من اللون که حالت جنسی دارد یا بفرمید به منزل جنسه، و قاب زند نور البصر که حالت فصلی دارد و بفرمایید که به منزل فصل. چون برای عرض ما جنس و فصل قائل نیست، به منزل یک انسان به منزل عرض به منزل فصل قائل. عرض رو در خارج بسیط میدونید، چون در خارج بسیطه برای جنس و فصل قائل نیستیم. ما دو صورت قائل نیستیم، جنس و فصل برش میسازیم، یعنی چیزی که به منزل جنسه برش درست میکنیم و چیزی که به منزل فصله. به همین جهت عرض میکنم لون به منزل جنسه، قابض لنور البصر به منزل فصله. این مجموعه اجزا هم برای این دوتا اجزا هم برای سواد، مجموعه رو میگیم سواد. سواد میشه ماهیت مرکب من الجزئه. پس کیف ماهیت بسیط، سواد ماهیت مرکبه و هر دوشون رو محتاج به محل دارن. و هما قد یقومان به انفسهم، این دوتا یعنی ماهیت بسیط و مرکب گاهی قائم به خودشونن، یعنی جوهرن متکی به محل نیستن، ولی قد یفتقران الی المحل، گاهی هم احتیاج به محل دارن، یعنی در یه محلی حلول میکنن، یعنی عرضن. اقولو کل واحد من البسیط و المرکب، یعنی ماهیت بسیط و مرکبه، قد یکون قائما به نفسه که به محل تکیه نمی کنه، قائم به خودشه، مثل جوهر که ماهیت بسیطه و قائم به خودشه، و حیوان که ماهیت مرکبه و قائم به خودشه. و قد یکون مفتقرن، یعنی کل واحد مفتقر است و محتاج است، الالمحل مثل کیف که ماهیت بسیطه و سواد که ماهیت مرکبه. و هما ظاهران، این دوتا ظاهرن، این دوتا یعنی چه وابسته و چه قائم به نفس، چه اونی که قائم به نفسه و چه اونی که افتقار به محل داره، هر دوشون روشنن، چه در ماهیت مرکب چه در ماهیت بسیط. مطلبی که باید گفته بشه اینی که دو قسم مرکب داشتیم، دو قسم بسیط داشتیم. بسیط الان مورد توجه ما نیست، مرکب رو میخوام دربارش توضیح بدم. این دو قسم مرکب، یکی مرکب جوهری بود، یکی مرکب عرضی بود. در مرکب جوهری که دارای لااقل دو جزئه، بالاخره مرکب جوهری داره جزئه، لااقل نه، مرکب جوهری دارای دو جزئه، آیا هر دو جزئش باید مستقل باشن تا مرکب مرکب جوهری بشه، یا کافیست یک جزئش مستقل باشه ولو جزء دیگه وابسته باشه؟ این فرمان کافیست یک جزء مستقل باشه. در مرکب جوهری کافیست یک جزء مستقل باشه، یکی دیگه متکی باشه. مثلا در انسان که مرکب جوهریه، مرکب است من الجنس که حیوان است و الفصل که ناطق است، کدوم مستقله؟ ناطق، ناطق مستقله و حیوان وابسته به ناطق و متکی به ناطق، هر دو مستقل نیستن. حیوان جنس دیگه، جنس متکی به فصل. ما دو صورت هم داره انسان، صورتش محل، صورتش حال و مادهش محل. پس صورت متکی به محل و ماده متکی نیست. اما از لحاظ دیگه توجه کنید، صورت بالفعله، ماده بالقوه است. وقتی صورت بالفعل شد مستقل، وقت ماده میشه متکی. پس ما ماده رو متکی میگیم و صورت رو مستقل، همونطور که فصل رو که به جای صورت مستقل گرفتیم و جنس رو که به جای ماده است غیر مستقل دانستیم. پس چه در خارج چه در ذهن وضع روشن شد، در ذهن که جای جنس و فصله، فصل رو مستقل بگیریم، و در خارج که جای ماده و صورته، صورت رو مستقل میگیریم. مستقل نه به معنای این که حلول نداره، صورت حلول داره، مستقل بلکه به معنای این که بفعل است، صورت بالفعل، ماده بالقوه است. ماده رو که بالقوه است وابسته میکنیم به بالفعل، چون هر بالقوه ای به بالفعل متکی است. همچنین جنس رو که مبهم است و تقریبا اون هم بالقوه است وابستهش میکنیم به فصلی که معین است و بالفعل. پس روشن شد که در مرتب جوهری یکی وابسته است، یکی مستقل، و معلوم شد که کدام وابسته است کدام مستقل. این بحث در مرتب جوهری. اما مرتب عرضی مثل ثبات این دو جزء داره. این دو جزءش یا هر دو وابسته به محله، یا اینکه یک جزء وابسته به جزء دیگر است، اون جزء دیگر وابسته به محله است. مثلا در همین ثبات دو جزءه، یکی لوم، یکی قابض لنور البصر. محلش هم مثلا فرض کنید دیوار. هر دو متکی به دیواره، هم لون متکی به دیواره، هم قابض لنور البصر متکی به دیواره. مجموعه حلول کرده در دیوار. وقتی مجموعه حلول کرده در دیوار میشه گفت این جزء و این جزء هر دو با هم حلول کرده. میشه اینطور گفت، نمیشه اینچنین گفت که لون که جنسه وابسته به فصل، یعنی قابض لنور البصر، و فصل حلول شده در جدار و او وابسته به محل. یک مثال زنم و در این مثال هر دو احتمالو گفتم. مثال سواد بود. یک بار گفتم سواد به هر دو جز اش در جدار حلول شده و محتاج به محل. یه بار گفتم لون که جنسه محتاج به قابض لنور البصر، یعنی فصله، و فصل محتاج به محله. دو مثال نیاوردم، یک مثال آوردم. دو مبناست، یک مثال دو مبناست. عبارت توجه کنید. اذا عرفت هذا، یعنی وقتی دانستی که هر یک از بسیط و مرکب به دو قسم قائم به نفسه و مفتقر تقسیم می شوند، درباره بسیطشون بحثی نمی کنیم ولی درباره مرکب این توضیح رو خواهیم میدیم. فالمرکب من الاول، یعنی از قسم اول که جوهر است قائم به نفسه هست، مرکبش لابد و ان یکون احد اجزایی قائما به نفسه و الاخر قائما به. یکی از جزش باید قائم به خودش باشه و دیگری قائم به این جز دیگه باشه. از کردم فصل قائم به خودشه، جنس قائم به اوست، یا صورت قائم به خودشه، ماده قائم به اوست. ولی والمرکب من الثانی، مرکب از قسم دوم، یعنی مرکبی که عرض باشد یا قائم به خودش نباشه بلکه مفتقر الی المحل باشد، این هم لابد و ان یکونه جمیع و اجزایی محتاج الی المحل، همه اجزا محتاج به محل هم، منتها نحوه احتیاج به این دو، به یکی از این دو صورتی که عرض میکنیم، یا همشون احتیاج دارن به محل فیه المرکب، یعنی به محلی که مرکب در اون محل حلول کرده، همه محتاج به اون محل هم، هر دو جز محتاج به محل هم، یا نه بعضی از این دو جز احتیاج به محل دارن و باقی، یعنی جز دیگر، احتیاج به این بعض دارن. بعضی احتیاج دارن به محل، یعنی فصل این سواد احتیاج به محل داره، باقی که جنس سواده احتیاج به این فصل داره، احتیاج به این بعض داره. پس بعضی از اجزای سواد احتیاج به محل دارند، اون بعض فصله، و بعضی از اجزای سواد احتیاج به این بعض دارند، این بعض باقی مونده احتیاج به این بعض داره، یعنی اون جنسی که باقی مونده احتیاج به این بعضی داره که احتیاج به محل داشت. پس هر دو احتیاج به محل مستقیما ندارند، یکی احتیاج به جزء دیگه داره و اون جزء دیگه احتیاج به محل داره. به تبع هر دوشون محتاج به محل هم، ولی مستقیما هر دو در محل حلول نمی کنند. پس تمام اجزا محتاج الی المحل هم، و المرکب من الثانی لابد و ان یکون جمیع اجزایی محتاج الی المحل، همه اجزا محتاج به محل هم، منتها یکی از این دو صورت، یا هر دو احتیاج دارن با اون چه که مرکب در او حلول کرده، یا بعضی که فصل است احتیاج دارد به اون چه که مرکب داره شلول میکنه، یعنی به جدا، و باقی که جنس است احتیاج دارد به همین بعض، یعنی به فصل. پس فصل احتیاج به محل دارد ولی جنس احتیاج به محل نداره، احتیاج به این فصل دارد و از طریق فصل احتیاج به محل پیدا میکنه. علایالن هر دوشون احتیاج به محل دارد، منطقه به این دو نحوی که گفته شد. خب وارد مطلب بعدی میشه. این مطلب که الان تموم شد این بود که ما مرکب رو و همچنین بسیط رو به دو قسم تقسیم کردیم. بعد درباره مرکب بحثی کردیم، گفتیم مرکب جوهری حکمش این است و مرکب عرضی حکمش آن. همه مطالبی که قرار بود گفته شد این قسمت گفته شد. حالا وارد مطلب بعدی میشیم. قال اول مرکب و اینما یترکب اما یتقدمه وجودن و عدمن به قیاس الی ذهن و خارج. این یک مطلب. مطلب بعدی و هو علت الغناء عن سبب به اعتبار ذهن بینون و به اعتبار خارج غنی. این هم مطلب دوم. مطلب سوم که در کتاب ما جا افتاده باید نوشته بشه، اگر کتابتون مثل کتاب منه باید زمینه کنید. و یستحیل و رفع او اما هو ذاتی له. این مطلب سوم که در نوع کتاباتون فکر میکنم جا افتاده باشه، مثل کتاب ما هست. و یستحیل و رفع او اما هو ذاتی له. دو بار گفتم حالا پس یواش بگیم که بتونید بنویسید. و یستحیل رفعه اما هو ذاتی له. فتح سلوخ اینم شد سومی. بعد از اینکه این سومی رو میگه میگه فتح سلوخ خواص و ثلاث. خب خاصیت اول من عرض بکنم، خاصیت اول اینه که مرکب بالاخره داره اجزایه، حداقل دو جز. این دو جز وجودن مقدمن بر مرکب، عدمن هم مقدمن بر مرکب، چه این مرکب در خارج باشد و چه در ذهن باشد. توجه کن چند تا مطلب گفته شد. اجزا مقدمن در خارج بر مرکب، یعنی بر کل مقدمن، هم به لحاظ وجودشون هم به لحاظ عدمشون. همچنین اجزا مقدمن بر کل در ذهن، هم به لحاظ وجودشون هم به لحاظ عدمشون. این مدعای ماست که در این مدعا خاصیتی برای جز ذکر شده و اون خاصیت تقدم. این تقدم هم به لحاظ وجود هست، هم به لحاظ عدم هست، هم در ظرف خارج هست، هم در ظرف ذهن. توجه کنید که مطلب رو توضیح بدم. اجزا اولا باید حاصل بشن، بعدن کل حاصل بشه. قبلن اجزا هستن بعدن کل، مقدمن اجزا مؤخرن کل. تعبیرات مختلف دارن میگن. حالا آیا تقدم زمانی یا تقدم رتبی؟ تقدم رتبی حتما هست، هر جزئی بر کل تقدم رتبی داره زیرا سازنده کلیه و هر سازندهی بر ساخته شده تقدم رتبی داره. پس اجزا بر کل تقدم رتبی دارن. اما تقدم زمانی چیه؟ گاهی اتفاق میفته که بعض اجزا تقدم زمانی هم دارن، همه اجزا نه، بعض اجزا. مثلا فرض کنید که خدا بخواد انسان رو بیافرینه، یه جزش حیوان یه جزش ناطقه. آیا اول حیوانیتشو میافرینه بعدن ناطقیتشو جدا جدا، یا این که نه حیوان ناطق با هم آفریده میشه؟ در یه زمان آفریده میشه و با آفرینش حیوان ناطق انسان آفریده شده. مثلا این دومی درسته. اینطور نیست خداوند حیوانیتش رو بیافرینه بعد از مدتی ناطقش رو بش بده، بلکه از اول انسان رو انسان میافرینه، نه حیوان دیگر که بعد انسانش کند. از اول انسان میافرینه، یعنی حیوان و ناطق. پس این دو جز زمانن بر کل مقدم نیستند، زمانن با کلن، یعنی وقتی حیوان ناطق آفریده شد کلن در همون لحظه آفریده شد، ولی رتبتن اجزا مقدمه بر کلن. اما فرسون شما میخوان تختی بسازید، مثال دیگری، شما میخوان تختی بسازید، چوبش از اول هست، مدت ها این چوب هست، تخت ساخته نشد، بعد شما تصمیم میگیرید بسازید، هیئت تختی برش آرز میکنی تخت ساخته میشه، ولی این چوب هیئت تختی آرز میکنی تخت ساخته میشه. یکی از دو جزء این تخت تقدم زمانی داره و اون چوبه، یا به تعبیر دیگه ماده تخته، جزء دیگه تقدم زمانی نداره، صورت تقدم زمانی نداره، با حصول صورت تخت حاصل میشه. اینطور نیست که صورت حاصل بشه بعد از مدتی تخت درست بشه، تا صورت رو آرز کردید بر این چوبها تخت درست میشه. پس صورت تقدم زمانی بر کل نداره، بر مرکب نداره، اما ماده تقدم زمانی داره. هر دوشون تقدم رتبی هم داره، ماده تقدم زمانی و رتبی داره در این جوجا، صورت تقدم رتبی تنها داره، تقدم زمانی نداره. پس در تمام اینجاها تقدم رتبی برای جوز هست، اما تقدم زمانی برای بعضی اجزا در بعضی مرکبات هست، در بعضی هم نیست.
صورت
جدید ماهیت
جدید اینجا نشده،
تا حالا چوب بود، حالا تخته.
این
چوب ماهیت جدیدی آره، نشون چوب همون چوب ماهیت سرقی نکرده، چوب که چوب، ولی چوب هم هست، ولی الان قبلا چوب بود آره تخته، یه ماهیتی
نیست، ماهیتش عوض نشده،
تخت ماهیتش با چوب فرق نداره،
چوب همون چوب باید چه گذاره،
چوبش همون چوبه، ولی این تخت الان با چوب فرق نداره. صورت آرزی نفرمایید، برای تخت هیئت میشه جوهر، میشه مقوم. شما شکل رو در نظر نگیدی، هیئت رو من دارم عرض میکنم، شما زمتون رفته سراغ صورت، این شکل، شکل رو کار ندارم، اون هیئتی که آرز میشه و تخت رو درست میکنه، تخت قوامش به چیه؟ قوامش به چوبه؟ یا قوامش به چوب و هیئت خاصه؟ چوب تنها که تخت نیست، چوب و هیئت خاص هر دو هم تخت رو درست میکنه، و تخت هم ماهیتیش غیر از چوب، درست مادش چوبه، ولی تخت ماهیتیش غیر از چوب. این روشن نیست دارم، تخت با چوب فرق داره، مادهش چوبه، نه تخت همون چوبه.
ما دو تا شی داریم، یه شی چوب یه شی تخت، این چوب که قطعا هست،
چوب که نمیشه
این
کار الان این تختی، الان تختی که شما ساختید اینو بهش میگین چوب یا بهش میگین تخت؟ چی بهش میگین؟
ماهیت چوبه،
مادهش چوبه،
انتظار میز بودن
میکنی، انتظار میز بودن میکنی، در واقع میز نیست، انتظار میکنی. ببینید شما خودتون حرف بزنید، دقت کنید،
ماهیتش
چوبه یا مادهش، مادهش چوبه یا ماهیتش چوبه، مادهش چوبه یا ماهیتش.
اگر بحث رو میز بخواد بذاره همین میگم به انتظاریه، ما از این شکلی اگر مثلا یه خورده چیزش کوتاه بکنیم صندلی میشه، مثلا یه خورده اولش
میز رو میفهمید انتزاعی، ظاهرا ما هم اینجا اختلاف داریم، چطوری میز رو انتزاعی میشه، چطوری تخت شما انتزاعی
میشه، این وصف میز بودن رو انتزاع میشه،
لفظ رو نمیخوام بگم،
اولاً اینه که به چوب چیزی اضافه نشده، چون اینکه یه شکل جدیدی آرش آرز شده، یعنی معمولی باید اینه که
چیزی اضافه نشده به چوب،
اگر در بحث
ماهیت شما
ماهیت جدید نداریم، یعنی مثال
شما به کجا نظر دارید؟ خودتون دارید مطلب رو اصطلاح میکنید یا اصطلاحی در یه جا خوندید؟ بیارید کتاب، کتاب رو بیارید که تخت چوب ماهیتشه، هیچ کی نگفته چوب ماهیتشه، چوب مادهشه.
آخه شما بحثون برید توی این شکل برای میز، ولی مثلا بحث اینه که این چوب قبل از اینکه میز بشه همون ماهیت بشه. حالا هم که
بازم داری تکرار میکنید، قبل از این که تخت بشه همون ماهیت سالم هم ماهیته. شما چوب و ماهیت دارید میگیرید، در هیچ که چوب و ماهیت نمیگیره. چوب ماهیتش چوب است، اما برای تخت ماده است نه ماهیت. بله چوب خودش رو نگاه کنید ماهیتیست که مادهش عناصر است، مادهش عناصره، صورتش صورت چوبی. خود چوب رو نگاه کنید ماهیتش چوبه، ولی تخت رو نگاه کنید نمیگید ماهیتش چوبه، میگید مادهش چوبه. شما اشتباهتون همینجاست که ماده تخت رو میگید ماهیت تخت، در حالی که ماده جزء ماهیته.
اگر بحث بخواه ببینید نیست، بله اقلال دکتر لار برای عبایه داره که علمت مادهش میشه چوب، ولی بحث اینه که ما اگر قبل شروع میکنیم از چوب شروع میکنیم که شما برمی چوب یا افتاده، بعد ما این چوب رو برمی داریم باش میز درست میکنیم، وسط ماهیت چوب داره عوض نمیشه.
اول ماهیت چوب عوض میشه که من برم میگم ماهیت چوب عوض میشه. شما وقتی چوب رو برمیدارید باش تخت درست میکنید، ماهیت چوب همین چوب، اما ماهیت تخت چیه؟ ماهیت تخت هم چوبه، ماهیت چوب قبول داریم چوبه، اما ماهیت تخت چوب نیست، ماده تخت چوبه. اینا کلماتی باید با دقت به کار برده میشه. شما میفرمایید ماهیت تخت چوبه، ولی درست نیست، ماده تخت چوبه. اگه ماده داره پس چه صورت هم داره؟ این ماده قبلا بوده ولی تخت نبوده، الان ما به صورت تختی داریم تخت شده. قوام تخت به چوب است و به این صورت. اگه صورت رو بگیرید دیگه تخت نیست، صندلیه، چیز دیگه است، یه چوبایی همینطوری. ولی صورت که این تخت رو ساخته، تخت به ما این که تخت است، قوامش به صورته. میتونید شما ماده آهن بکار بدید، میتونید ماده چوب بکار بدید، ولی صورت این صورته، چه در ماده آهن باشه چه در ماده چوب باشه. فرق بین تخت آهنی و تخت چوبی در ماهیتش یا در مادهش؟ در مادهش. شما میفهمید در ماهیتش. عرض میکنم الان خودتون مراجعه کنید به این کتابی که اسم بردید، میبینید اونجا از چوب تعبیر به ماهیت نمیکنه. حتما مراجعه کنید تعبیر به ماده میکنه. خب در این مثال توجه کردید که تقدم جز بر کل، تقدم به زمان هم شد در تخت. یه مثال دیگه میزنم که در این مثال تقدم ماده تقدم به زمان، تقدم صورت تقدم به زمان نیست. مثال دیگه غیر تخت میزنم. مثال تخت مرکب صنایع بود، صنایع و ساد، یعنی صنعت این مرکب رو درست کرد. یه مرکب طبیعی میخوام مثال بزنم، ماده بدن ما از عنصر ساخته شده، همه گفتن قدیمی ها و جدیدی ها، منتها قدیمی ها گفتن از 4 تا عنصر ساخته شده، عنصراش هم گفتن آب و خاک و آتش و هواست، جدیدی گفتن نه از بیش از این ساخته شده، عنصراش هم چیزه دیگه است. اختلافشون در عنصره، ولی اختلافشون در این نیست که بدن مرکب از عناصره. همشون قبول دارن که بدن مرکب از عناصره، یعنی قدیم و جدید هر دو این مطلب معتقدن که بدن از عناصر ترکیب شده. عناصر ماده، صورت انسانی که بر این بدن عارض شده و وارد شده، عارض که نه وارد شده، این صورته. ماده ها یعنی عناصر در جهان طبیعت موجود بودن قبل از اینکه در بدن انسان به کار گرفته شوند. بعدن خدا اینها رو جمع کرد، در بدن انسان به کارشون برد، صورت انسانی داد. تا صورت انسانی داد بدن انسان درست شد. پس این مواد قبل از اینکه مرکب درست شود وجود داشتن، قبل زمانی، ولی بعد که صورت برشون وارد شد اینها مرکب رو درست کردن. مرکب صورت قبل از مرکب نبود، با آمدنش مرکب رو درست کرد. ولی مواد قبل از مرکب بودن، زمانا عرض میکنم و همه ماده و صورت قبل رتبی هستن، اما قبل زمانی عرض میکنم ماده فقط قبل زمانی، صورت قبل زمانی نیست. همونطور که تو تخت ماده که تخته بود قبل زمانی داشت، قبلیت زمانی داشت، اما صورت قبلیت زمانی نداشت. در این مرکب طبیعی هم که الان مثال زدم دیدید که ماده یعنی اون عناصر تقدم زمانی داشتن، صورت تقدم زمانی نداشت، فقط تقدم رتبی داشت. خب مطلب رو جمع کنیم. مطلب این که شاید در مثال های متعدد ملاحظه کردید، دیدیم که اجزا همشون تقدم رتبی بر کل دارن و اما تقدم زمانی فقط ماده ثانیه تقدم زمانی بر مرکب داره. ماده ثانیه، ماده اولام تقدم نداره. ماده اولا که هیولاست با صورت دوتایی با هم آفریده میشن. اینطور نیست که هیولا رو خدا جدا بیافرینه صورت رو بعدن بیافرینه. ماده یه عنصر مرکب با صورتش هر دو با هم جمع میشن و این عنصر و این عنصر درست میشه. ما عنصر مرکب که هر شدن یعنی عنصری که مرکب از ماده و صورته، ولی منظور عنصر بسیط بود، عنصری که بسیطه، مثلا آب، خاک، هواس، آتش، به لسان قدیمی ها این مرکب من المادت و صورته، ولی در این حال بسیط گفته میشه. بسیطه به اعتبار این که مثل بدن ما مرکب از چند عنصر نیست، یک عنصر خالیه، عنصر تک نیست، بهش میگه عنصر بسیط. ولی همین عنصر بسیط مرکب است من الهیولا و صورت، هیولاش جدا آفریده نمیشه، صورتش جدا آفریده نمیشه، هر دو با هم آفریده میشن. پس هیچ کدوم تقدم زمانی بر مرکب ندارن، هر دو تقدم رتبی دارن. اونجا که عرض کردم ماده تقدم زمانی دارد، در جایی بود که ماده ماده ثانیه باشه، مثل چوب، مثل همین عناصری که میخوان ماده بدن انسان واقع بشن، این انسان میشه یه ماده، بدنش میشه ماده ثانیه. پس توجه شدید که همه جا اجزای مرکب تقدم دارن بر مرکب، منتها حالا تقدمشون زمانیست یا رتبیست اینا توضیح دادشون دیگه. از این بعد میگیم تقدم دارن دیگه، رتبی و زمانی رو بحث نمی کنیم، به خاطر اینکه دیگه بحثش الان کامل شد. پس اینطور شد که اجزا تقدم دارن بر مرکب. یعنی چی؟ یعنی اگر اجزا همشون موجود بودن مرکب موجود میشه. پس در وجود اجزا باید باشن، به تعریف توجه کنید، در وجود اجزا باید باشن تا مرکب موجود شود. اگر مرکب بخواهد موجود شود باید اجزاش باشند تا موجود شود. یک جزء بردارید مرکب موجود نمیشه. پس در وجود اجزا مقدمن بر مرکب. حالا اگر یکی از اجزا رو معدوم کردید مرکب معدوم میشه. پس در عدم هم اجزا مقدمن بر مرکب، یعنی عدم اجزا مقدم است بر عدم مرکب. اگر بخواد مرکب رو معدوم کنید باید جزء معدوم کنید، یا همه جزء رو یا یکیشو. پس در معدوم کردن هم اول باید جزء معدوم بشه، اول رتبی منظور ما، گاهی هم ممکن اول زمانی هم بگیرید، اول زمانی نمیشه اینجا. در عدم، در وجود، در عدم اول زمانی نمیشه، در وجود میشه، چون که توضیح دادم. پس در وجود اجزا باید همه باشن تا مرکب موجود بشود، و در عدم هم اگر مرکب بخواد معدوم بشه باید همه اجزا معدوم بشن یا یک جز لااقل معدوم بشه. پس در عدم هم اجزا عدمشون مقدم است بر عدم مرکب، در وجود هم اجزا وجودشون مقدم است بر وجود مرکب، چه در خارج چه در ذهن. در خارج که توضیح دادیم روشنه، در ذهن وقتی که تصور میکنید بالاخره ذهنتون مطابق خارجه، اگر مطابق نباشه کذبه. پس ذهن چون باید مطابق خارج باشد، همون اتفاقی که در خارجه در ذهنم هست. در ذهنم اجزا اول باید ترکیب داده بشن تا کل درست بشه. شما اگر جنس و فرس نداشته باشید نوع ندارید، باید جنس رو تصور کنید، فصل رو تصور کنید، این دوتا رو با هم مرکب کنید تا نو درست بشه. تو ذهنم این اتفاق میفته که جز مقدم بر کله، چه در وجود چه در عدم، چه اجز... کل بخواد موجود بشه در ذهن احتیاج داره به اینکه اجزایش در ذهن موجود بشه، بخواد معدوم بشه در ذهن باید اجزایش در خارج در ذهن معدوم بشن یا احد و رجزایش مدوم بشه. پس توجه کردید که در که در زن که در خارج وجود جز مقدم می شود بر کل، عدم جز مقدم می شود بر کل. این یکی از خاصیت های ثلاثه جزه که اسمشو می داریم خاصیت تقدم. قاله و المرکبو انما یترکب اما یتقدمه. مرکب مرکب می شود از جزئی که مقدمه بر این مرکب. وجودن هم مقدم است، یعنی مرکب در وقتی وجود می گیرد که اجزاش قبلا وجود گرفتن، قبلا اصلا قبلا رکبی در بعضی هم زمان. و عدمن هم همینطور، یعنی مرکب وقتی معلوم می شود که اجزاش معلوم شده باشن، یا اجزاش یا بعض اجزاش. هم به قیاس الی ذهن این حکم داریم، یعنی حکم تقدم اجزا رو، و هم به قیاس الی خارج این حکم تقدم اجزا رو داریم. پس جز در خارج و ذهن مقدم است بر مرکب، هم به لحاظ وجودش هم به لحاظ عدمش. این خاصیت اول است، خاصیتی است که ما برای جز داریم. حالا شرح رو توجه کنیم. اون تیکه از متن و کیوبه و علت الغنا خاصیت دوم من نگفتم، خاصیت سوم هم نگفتم، بقیهش میمونه برای بعد. ولی من الان باید متن علامه رو بخونم. اقول المرکب هو الذي تلتئم ماهيته عن عده امور. مرکب چیزی است که ماهیتش فراهم می شود، ملتئم می شود از چند امر که ما فرض کردیم دو امر. فبه ضروره، یعنی بل بداه، یکون و تحقق این مرکب متوقفن علی تحقق تلکل امور. روشنه دیگه که تا اون امور نباشن مرکب حاصل نمیشه، چون مرکب از اون امور درست میشه، پس متوقفه بر اون امور هم هست. ول متوقف و علی الغیر متأخر عنه، یعنی از اون غیر. این قانون کلیه، هر چیزی که متوقف بر چیزی دیگه باشه از اون چیزی دیگه باید مؤخر باشه. موقوف علیه مقدمه، موقوف مؤخره. کل موقوف است، جز موقوف علیه، پس کل مؤخره و جز مقدمه. فالمرکب و متأخر عن تلک الامور، مرکب از اون امور یعنی از اون اجزا مؤخره. فیتأخر و این مرکب عن کل واحد منها، یعنی از این امور مرکب از هر یک از اجزا مؤخره. بنابراین از اون طرف حساب کنید، هر یک از اجزا میشن مقدم. فکل واحد منها، یعنی از اون امور، مقدم موصوفون به تقدم. اما فی طرف الوجود، یعنی وجودش مقدم است. چرا؟ چون وجود مرکب توقف داشت بر وجود این اجزا، پس وجود مرکب مؤخر شد، وجود اجزا مقدم شد. بنابراین اجزا در وجودشون با این بیان مقدم شد. حالا میخوام بپردازیم به عدمشون، ببینیم در عدم هم تقدم دارن بر مرکب یا نه. از کردیم اون هم داره. ثم اذا عدم احد، اگر یکی از این امور معدوم شد، لم تلتئم تلک الامور، این امور با هم التیام پیدا نمی کنن، فراهم نمی شن، ترکیب نمی شن، و در نتیجه فلا تحصل الماهیه، یعنی اون مرکب، ماهیت اون مرکب، اون مرکب حاصل نمی شه. چرا؟ چون یک جزئش حاصل نیست. فیکون و عدم و ایه جز امکان من تلک الامور علتن لعدم المرکب. پس عدم هر یک از این امور که باشد علت می شود، علتن خبر یکونه. فیکون و عدم و ایه جز امکان من تلک الامور، عدم هر یک از این امور، یکون و علتن لعدم علت میشه برای عدم مرکب. این صغرا کبرا ولی علت متقدمتون علی المعلول، هر علتی مقدمه بر معلوله. پس هر یک از این امور موصوف به تقدم میشن در طرف عدم، همونطور که در طرف وجود موصوف به تقدم شدن، در طرف عدم هم موصوف به تقدم میشن. ایزن ایزن یعنی همونطور که در طرف وجود موصوف شدن. فقط ظهرت که جزء حقیقت، یعنی جزء هر حقیقتی حقیقت این ماهیت. جز هر ماهیتی، هر ماهیت مرکبی متقدم است بر اون حقیقت، هم در وجود هم در عدم. این مطلب تموم شد. اما گفتیم هم به لحاظ ذهن هم به لحاظ خارج. اون چی چرا الان علامه میخواد توضیح بده؟ میگه چون ذهن مطابق خارجه، اگر در خارج وجود تقدم دارد یا عدم تقدم دارد، در ذهن هم همینطوره. در ذهن هم وجود تقدم دارد و عدم تقدم دارد. وجود جز تقدم دارد در ذهن بر کل، عدم جز هم تقدم دارد در ذهن بر کل. یعنی همون حکمی که در خارج گفتیم در ذهن هم هست. ثم ان الذهن مطابق للخارج، بنابراین فیجب ان یحکم به تقدم در وجود ذهنی و در عدم ذهنی، همونطور که حکم می شود به تقدم در وجود خارجی و عدم خارجی. فقط تحققه، فقط تحققه میخواد دو مرتبه عبارت خواجه رو تکرار کنه. بعد از این که توضیحش داد، حالا همون عبارت خلاصه خواجه رو تکرار میکنه. فقط تحققه، ثابت شد که مرکب مرکب می شود، اما یعنی از جزئی که مقدمه بر این مرکب است، هم وجودن هم عدمن، هم بالقیاس الی ذهن هم بالقیاس الی خارج. این خاصیت اول بود از خاصیتی که در این متن گفته شده. خاصیت دوسه ان شاء الله در جلسه دوباره شرطون
وجوبم مثل امکان.
شما میفرمایید وجوب مثل امکان امر عقلیه، نگید امر عقلیه، بگید امر اضافی و نسبیه. مثل امکان امر نسبیه، همونطور که امکان دو طرف میخواد، وجوب هم دو طرف میخواد. شما میپرسید که در خداوند وجوب هست، دو طرف چیه؟ من عرض میکنم به خداوند کار نداشته باشید. به طور کلی وقتی ما میخوام وجوب تعیین کنیم، میگیم اگر شیئی رو نسبت به وجود سنجیدید و دیدید اقتضای وجود دارد، بگویید که واجب است. شیئی رو نسبت به وجود میسنجیم، اگر اقتضا داشت میگیم واجب است. پس وجوب هم توش سنجش هست، شیء رو نسبت به وجود میسنجه. اونطور در خدا شیء با وجود یکی شده، و اونجا هم شما شیء رو با وجود میسنجه، باز وجوب میشود امر نسبی، امری که دو طرف میخواد. اونی که الان در ذهن شماست که این ذات خداست، وجوب نسبی نیست، اون همون وجوبیست که ما ازش تعبیر میکنیم به تأکد وجود. بگیم وجود متأکد، وجود متأکد رو بگیم وجود. این عین ذات خداست. این مورد بحثمون نیست، این در خارج هست. امر عقلی نیست، امر نسبی نیست، به دو طرف احتیاج نداره. خود ذات واجب تعالیست که بهش میگیم وجود متأکد، ازش تعبیر میکنیم به وجوب، ازش تعبیر میکنیم به وجوب. پس وجوبی که در مورد واجب تعالی میگیم، اگر با اون معنای نسبی باشد، یعنی نسبت ذات به وجود،
ممکنم همینجوری
نه نموشیم.
چرا اون ذات که خارج هست امکان برای ذاتش، برای وجودش، نه برای
اون امکانی که برای ممکن هست، حتما بین شی و وجوده و اونم به نسبی. در وجوب تنهاست که ما وجوب رو گاهی به معنای وجود متأکد میگیریم، گاهی به معنای نسبت میگیریم.
امکان وجودی پس امکان وجودی غیر از این امکان،
امکان فقری میفرمایید؟ امکان فقری یعنی
با ذات، یعنی من،
یعنی صفت، این میشه صفت برای وجود. امکان فقری میشه صفت برای وجود. حالا اون امکان نسبی نگیرید کار نداریم، ولی اون امکانی که معروفه همون امکان محابیست و اون امر نسبیست. اما در وجوب، اگر اون وجوبی بگیرید که در تقسیم مواد ثلاث پیدا میشه، میگن مواد ثلاث وجوب است و امکان و امتناع، این هسته نسبی. اما یه وقتی بحث تو در مواد ثلاث نیست، وجوبی که این ذات خداست میخواد ملازه کنه، وجود ما ترکده. شما میپرسید که اگر نوع ازلی باشه فردشم چگونه فردش حادثه؟ جواب میدم که ما که میگیم نوع ازلی یعنی اولین فرد نداریم، نه که میگیم نوع ازلی یعنی افرادشم ازلی هست. افراد رو ازلی نمیدونیم، برای نوع اولین فرد قائل نیست. وقتی میگیم نوع ازلیه، معناش اینه که اولین فرد نداره، فرد اول نداره، نه این که افرادش ازلیه. افراد حادثه، من تا این تو این افراد حادث ما یه فردی رو پیدا نمی کنیم بگیم این اولین فرده. قبل از او هم دوباره یه فرد دیگه بوده، قبل ترش هم یه فرد دیگه بوده و هاکذا. و نوع هم در ضمن همین افراد موجود بوده. پس افراد از ازل شروع شدند، ولی هر فرد تج حساب کنید ازلی نیست. تسلسل لازم یه تسلسل تعاقبی اشکال نداره، تسلسل لازم یه داری تسلسل تعاقبی اشکال نداره. پس این که فلاسفه نوع رو ازلی میدونن ولی فرد حادث میدونن با هم تنافی نداره.
پس با موجودلی چه کار شده اونا میگن ماهیت ازلیش
ماهیت غیر فرده. برای جلسه آینده